موضوع اصلی در حقیقت خارج نشیم، تا اینجا من برداشتم این شد که از نظر بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن، رسانه به سه شکل میتونه خودش به افزایش سواد رسانی مخاطب کمک کنه. یک، بحث آموزش هست. دو، اطلاع رسانی هست از طریق خود اخبار و اطلاعاتی که داده میشه رسانه میتونه کمک بکنه. و سه، آگاهی بخشی است. اینکه ما مخاطب رو آگاه کنیم مثلا به اختزاعاتی که خودمون داریم، من به عنوان رسانه دارم
چه میکنم.
از طریق این سه نقش میتونه. اما سوال اصلی اینجاست که آیا فقط همین سه نقش یا نه، زمانی که رسانه داره یک سریالی رو پخش میکنه یا فرض کن یک تبلیغاتی پخش میشه، اون تبلیغات داره خودش با مخاطب حرف میزنه. من اگر آمدم در حقیقت بحث رژیم مصرف رو مخاطب گفتم و گفتم مثلا همین بحثی که شما میفرمایید، برای اینکه معتاد نشی به رسانه دقت کن، مدیریت مصرف کن، اما از طرف دیگه تبلیغی رو پخش کردم که مخاطب رو سوق میده به مصرف گرایی انبوه از مثلا اینترنت، اینکه شما برو دائم آنلاین باش، الان یکی از تبلیغاتی که داره انجام میشه در تمام رسانه، در شبکه‌های اجتماعی، در خبرگزاری‌ها، در مطبوعات، شرکت‌ها و اپراتورها طبیعتاً برای درآمدزایی بیشتر دائما دوست دارن مخاطب یکسره آنلاین باشه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ این اون مسئولیت اجتماعی به نظر میرسه اینجا نادیده گرفته داره میشه.
خب این برمیگرده به سیاست‌گذاری رسانه‌ای. ببینید، همون جوری که شما مثلا تو بخش خبر یه سیاست‌گذاری داری که اولویت امروز اول من کدومه، اولویت دوم کدومه، اینجا ما باید اولویت‌گذاری بکنیم. یعنی در واقع یه بخشی، حالا من میخواستم تو فرمایشات خانم دکتر ناظریان نکته اینم بگم، ما تو بخش خبر آره واقعا اعتبار منبع خیلی مهمه، اگر رسانه اعتبار نداشته باشه خب مثلا ما اخبارش گوش نمی‌دیم. اما در فضای مجازی یکی از مشکلاتی که ما داریم فقط بخش خبری نیست، انبوهی از اطلاعاته. یعنی واقعا شما در هر حوزه‌ای که می‌خوای ورود پیدا بکنی، در مهندسی اطلاعات هست، محیط زیست اطلاعات هست، احوالات شخصی اطلاعات هست، همه، یعنی ما با انبوهی از اطلاعات روبرو هستیم و این اطلاعات رو قبلا رسانه‌های جریان اصلی برای ما گزینشگری می‌کردن، کار ما راحت بود. ما گزینشگری دومو انجام می‌دادیم. ولی الان من وارد یک حوزه میشم، دریایی از اطلاعاته، منم تشنم، نمیتونم گزینشگری بکنم و اینجاست که به اصطلاح آسیب اصلی شناخته میشه. بله، به هر حال هر رسانه‌ای برای ایجاد درآمد، برای حالا اصلا ایجاد درآمد هم نباشه، اصلا آگهی ها، تبلیغات بخشی از رسانه های ما شده، به جز رسانه هایی که اهداف خاصی دارن.
ببین من یه نکته بگم، الان شما مثلا فرض بکن یک نفر معتاد به دخانیات، وقتی یه پاکت سیگار میخره روی خود اون سیگار آسیباش هم نوشته شده.
درست.
اما در مورد مثلا اینترنت و مصرف اینترنت، شرکت ها شاید ما نیاز به مقررات گذاری داریم، شرکت ها ملزم نیستن که وقتی اینترنت رو عرضه میکنن به مخاطب بهش بگن اون اپراتورها و شرکت هایی که در حقیقت اینترنت رو در حقیقت فروش اینترنت دارن برای مخاطب، باید. اونها ملزم نیستن به مخاطب بگن که خب ببین این آنلاین بودن تو این تأثیرات منفی رو حتی روی جسم تو.
دقیقاً.
درست میگم خانم دکتر؟
بله دقیقاً. اتفاقاً چند شب پیش با دخترم بحث میکردیم، دیدم که ساعت 2 شب به بعد بیداره، داره مثلا صفحه های مختلف مجازیشو مثلا چک میکنه و اینا. بهش گفتم مامان چرا داری همچین کاری میکنی؟ میگه 2 شب تا 7 صبح مامان رایگانه. خب گفتم مامان جان وقتی رایگانه، هر چیزی که رایگانه، تو فکر نمی‌کنی الان رایگانه، حالا تو نمی‌خواد مثلا هزینه اونجوری پرداخت بکنی و همین شب تا صبح بیدار بودن توی مثلا تاریکی اتاق باعث میشه که تو پس فردا نمیدونم به لحاظ فیزیکی، به لحاظ روانی آسیب ببینی. میگه اونایی که پس اپراتورهایی که مثلا اینو این خدماتو ارائه میدن، اونا فکرشون نمیرسه مامان. برگشتم گفتم خب تو ذهنم به این جواب رسیدم که اپراتور فقط سود اقتصادی، منفعت اقتصادی خودش رو داره نگاه میکنه، یعنی اپراتور ما هم فرهنگی روش کار نشده، یعنی به این درجه از چیز نرسیده که آقا من اگر سود اقتصادی رو دارم نگاه میکنم، پس فردا خود من، خانواده من از این سبک زندگی که من برای سود اقتصادی جیب خودم ایجادش کردم، بابش کردم در جامعه، خب ضررش به خودم آخرش میرسه. منظورم رسوندم آقای دکتر.
من فکر می‌کنم اونجا نیازمند مقررات‌گذاری هستیم.
دقیقاً.
خب مقررات از مقررات از دل سیاست‌ها، یعنی ما اگه خط مشامونو مشخص بکنیم، یه زمانی مثلا در اوایل انقلاب من یادم میاد سیاست این بود که اصلا ما تبلیغات نداشته باشیم توی صدا و سیما، و نبود. یعنی عمدتا من یادم میاد تو 8 سال دفاع مقدس ما اصلا یه دونم تبلیغات بازرگانی نداشتیم. بعد از دوران نوسازی بود، بعد از دفاع مقدس بود که به دلایلی، حالا بالاخره چون نیاز این بودیم که شرکت ها میمدن باید محصولات خودشون عرضه میکردن، و در یه دوره من یادم میاد خیلی انتقاد میشد خود وزارت بهداشت که آقا مثلا بعضی از مواد غذایی که ارزش غذایی ندارن خیلی تبلیغ میشد. علتش چی بود؟ علتش بود که خب موافقت اصولی شده بود و تعداد زیادی از این کارخونه ها راه اندازی شدن، به هر حال چرخ اینا باید میچرخید. من عرضم اینه، الان خیلی از رسانه های جریان اصلی در دنیا هستن که اصلا تبلیغات ندارن. من نمیخوام اینجا نام ببرم و برای اونها تبلیغ بشه، ولی از اون طرف هم خب صدا و سیما میگه که آقا منم باید ایجاد درآمد بکنم، من چند میلیارد مثلا 4 میلیارد مثلا هزینه‌مه، دولت مثلا دوتاشو میده، دوتاشو باید برم از طریق دیگری، حالا یا مثلا بیاد با بنگاه‌های تولید داخلی خودمون، حالا اینم رعایت میشه واقعا تولید خارجی نباشه چون بحث اقتصاد مقاومتی است. ولی عرض من اینه، ما اصولا آموزش رو درسته در رسانه‌های جریان اصلی و قاعدتا الان جریانات فرعی هم که اگر مثلا متعهد باشن جستجو میکنیم، اما ببینید به نظرم میرسه که این سواد رسانه رو ما باید از کجا شروع کنیم؟
از کجا شروع کنیم؟
همون جایی که خانم دکتر ناظری هم فرمودن، وقتی با دختر خانمشون میشینن صحبت میکنن، همدلی میکنن، همون گفتگوی شما یک آموزش سواد رسانه بوده که چرا الان بعدن اینو به پولکی میکنن، شما شبا عادت میکنید، بعد مشکله. و اینکه دولت چقدر میتونه کمک میکنه به اپراتورها، یا اپراتورها چقدر میتونن برنامه‌ریزی بکنن برای اینکه واقعا این آسیب ها وارد خانواده ها نشه. از یه طرف ما، یعنی ما یک متناقض نمای اینجا داریم، یه پارادوکسی داریم، اپراتورها نیاز به درآمد دارن که چرخشون بچرخه و ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم، و ما هم نیاز به این داریم که آسیب نبینیم. اینو باید بالاخره در شورای عالی فضای مجازی یا هر جای دیگری که تشخیص میدن واقعا بشینن فکر بکنن و بگن که حالا اگر نمیتونیم بین این دوتا تعادل برقرار کنیم، حداقل از این طرف بیاییم و به مردم آموزش بدیم که درسته که شما نیمه شب میتوانید از این امکانات استفاده بکنید. اینو باید کسایی استفاده کنن که شبکار هستن، مثل پرستارها، مثل کسایی که در اورژانس هستن. بالاخره کسانی هستن که شب تا صبح ادامه کاراشون هم کارهای حساسیه. ما خیلی ها فکر میکنیم که کار کردن فقط در روزه، ولی شما اینو بدونید که اگر مثلا در نیروگاه ها کسانی که مراقب هستن که توزیع نیرو درست انجام بشه، اگه بخوابن برق خونه شما قطع میشه.
این آموزش هم باید خود اون اپراتور بده. ببینید نمیشه که یک جا درآمد داشته باشه، الان یه مشکل اینه کشور ما، یه جا درآمد داره بعد میگه به جای دیگه میگه برو تو آموزش رو تو بده، وظیفه توه. خب بعد اونجایی که نهاد آموزش ماست، خب بودجه و امکانات اونجایی که پول داره و امکانات داره نداره دیگه.
بله.
یعنی باید این که من میگم مقررات گذاری برای همینه، یعنی باید بگیم این درصد از درآمد اپراتور باید صرف بشه بده به رسانه ها، یا خودش آموزش بده به هر شکلی. خب اون وقت این چرخه آموزش درست میشه.
بله.
اما الان شما ببینید دستگاه های متولی تو این حوزه مثلا فنی و فناوری میگن ما کار خودمونو کردیم به بهترین نحو، حالا حوزه فرهنگ، حوزه آموزش بره کار بکنه. حوزه فرهنگ و آموزشی که تو کشور ما درآمدزا نیست و پول نداره، خب اونجایی که داره درآمد کسب میکنه مکلفه. من خواهش میخوام دکتر ناظرین نظرشون رو بگن.
بله ببینید آی دکتر، دقیقا همین در راستای حالا تایید فرمایش شما، دقیقا همین کاری که اونهایی که توی توزیع باکس های سیگار و اینها بودن، دیدین چجور سبک زندگی، فرهنگ استفاده نکردن از دخانیات، روش خود سازندگان سیگار اومدن اطلاع رسانی کردن. یعنی تو باکساری که میبینید قشنگ عکس شوش استفاده کننده یا مثلا سیگار رو کشیده و یه طرفش عکس شوش سالم رو کشیده. یعنی خود اون کسی که داره سیگار رو پخش میکنه خودش اومده خیلی خونسا توی دنیای مثلا حالا ما سواد رسانه‌ای که ازش صحبت میکنیم نداره اقواگری میکنه، نداره اقناگری میکنه، خیلی خونسا و منصفانه و عادلانه. خب در کنار اینکه سود اقتصادی خودش رو در نظر داره، میاد اطلاع رسانی درست هم میکنه، اطلاع رسانی بدون حالا چی میگن
جهتگیری
سوداده شده. خب و این زمان درست موقعی هستش که مخاطب پذیرش پیدا میکنه. یعنی اگر اون کسی که داره حالا چه رسانه اجتماعی، چه رسانه حالا رسمی یا هر رسانه دیگه‌ای یا هر اپراتور دیگه‌ای، اگر به اون درجه از بی‌نیازی اقتصادی برسه، یعنی انقدر شعور اجتماعی اون تولید کنندگان محتوا، خب تولید کنندگان پیام تو سطح اجتماع، تو سطح جامعه، هر جامعه، نمیخوام بگم کشور ما یا هر جای دیگه، به اون سطح برسه که خب که سبک زندگی درست رو ارجح بدن به سود اقتصادی خودشون و منافع اقتصادی، منافع سیاسی خودشون، اون موقع ما میتونیم بگیم که حالا سواد رسانه‌ای، رسانه‌های ما سواد رسانه‌ای پیدا کرده. حالا این رسانه میتونه هم حتی رسانه سوشال میدیا هم باشه. آقای دکتر
ببینید، بحث سواد رسانه یه بحثی نیست که مربوط بشه به مثلا رسانه ملی، مطبوعات یا انجمنهایی که در این حوزه هست. یه بحث واقعا ملیه.
بله،
ما یه تجربه تاریخی داریم از دهه 40. سال 1940 خب میدونید میزان افراد بی سواد به معنای خواندن و نوشتن در کشور ما بالا بود. البته هنوزم ما این موزه رو محدودتر داریم در کشور. اونجا من یادم میاد که سازمان ملل متحد و به خصوص یونسکو کمک‌هایی به کشورهای جهان سوم انجام میداد و در ایران هم با استفاده از عهد چهار ترومن اومدن و این یک نهضتی رو راه انداختن تحت عنوان پیکار با بیسوادی و همه بخش‌ها رو درگیر کردن. این تجربه موفقی بود، خیلی تاثیرگذار بود، خصوصا در بخش‌های روستایی و شهرستان‌های دورافتاده ما که مثل امروز نبود. ما خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی هم راه مواصلاتی خیلی خوب شده، هم ارتباطات رسانه‌ای ما خیلی قوی شده و اون مشکلات رو نداریم و میزان بی‌سوادی واقعا به سمت صفر میل کرده. ولی شما تصور کنید در یه دهه‌ای که جاده نبود، کلاس درس نبود، رادیو تلویزیون به این شکل در همه نقاط کشور قابل دسترسی نبود. امروز هم من فهم میکنم از اون تجربه باید استفاده کنیم. درسته که رسانه های ما هم جریان اصلی و هم جریان فرعی باید وارد این داستان بشن، ولی به نظرم میرسه که دولت و مجلس باید بشینن و برنامه ریزی بکنن و یک نهضت آموزش سواد رسانه رو در کل کشور ما رو اندازی بکنیم. امکانات خیلی خوبی هم خوشبختانه هم دولت داره هم نهادهای مدنی ما.
درست.
منتها اینا باید هم افزایی پیدا بکنن. وقتی که ساینرژی پیدا میکنه و همدیگر رو دفع میکنن، خب طبیعتا به نتیجه نمیرسیم. اگر ما این شعارمون این باشه که سواد رسانه ای همه باید یاد بگیریم و همه به همدیگه یاد بدیم، این به نظر من خیلی خیلی تهدیدات ما رو کاهش میده.
درست.
ضعف‌های ما رو تبدیل قوت می‌کنه. و البته این عرض کردم نیازمند به یک سیاست‌گذاری کلان هست.
بله.
که حتی مثلا ما در اسناد بالادستیمون مثل سند چشم‌انداز و حتی برنامه‌های 5 ساله کشور باید برنامه‌ریزی بکنیم. قطعاً در یک جمع‌بندی کوتاه عرض می‌کنم رسانه‌ها مؤثرن. البته رسانه‌ها به تنهایی نمی‌توانن این کار بزرگ رو به سرانجام رسانن. بعد فکر نکنیم که فقط این مشکل ماست. نه، کشورهای اسکاندیناوی هم با این مشکل روبرو هستند. کشورهای پیشرفته مثل آلمان الان باش روبرو هستند. اینا همه دارن سعی میکنن که نسل جدیدی که داره وارد جامعه میشه اینا رو آماده بکنن تا با کاهش ضعف ها و افزایش قوت ها، کاهش تهدید ها و ایجاد فرصت ها بتونن از این فضای گسترده ای که میتونه خیلی هم مفید باشه در این حال که مزاراتی داره استفاده بکنه. فقط هم بخشای خبری نیست، عرض کردم بخشای غیر خبری اتفاقا استفاده از اینا به تولیداتی که ما از این در واقع اطلاعات و اخبار داریم میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
خیلی خوب، خیلی ممنون. جنبندی های دکتر مسعودی رو شنیدیم. خدمت سرکار خانم دکتر ناظریان هستیم برای ارائه جنبندی نهاییش.
علاوه بر دولت و مجلس، من حس میکنم سه تا قوامون بایستی هم دست به دست هم بله. شما جرم تو فضای مجازی کم نداریم.
جرم
بله. جرایم فضای مجازی کم نیست، لذا بذارین اسمو بذاریم روشون که هر سه تا قوه، نه فقط قوه مجریه و قوه مقننه، قوه قضاییه هم بایستی ورود پیدا بکنه توی گسترش سواد رسانه‌ای و خودشون به عنوان یک رسانه عمل بکنن، خودشون تو حوزه خودشون به عنوان یک رسانه عمل بکنن و حمایت‌های سه جانبه این سه قوه از رسانه‌های موجود، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های
از رسانه‌هایی که خودشون سواد رسانی رعایت می‌کنن،
هم رعایت می‌کنن هم نمی‌کنن،
نه حمایت‌ها،
حمایت‌ها از اونهایی باشه که رعایت می‌کنن به چه نوعی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی رسانه وابسته نباشه که بخواد طوری برخورد بکنه که اعتماد مخاطب رو نتونه جلب بکنه. خب و هدف اصلی رسانه ها هم گسترش سبک زندگی درست باشه. خب
شما میگید اگر... در حقیقت تو بخش اول اگر حتی رسانه که رعایت نمی کنن ما ریشه یابی کنیم چرا رعایت نمی کنن.
دقیقاً و حتی از ابزاری که رسانه های اجتماعی دارن استفاده میکنن رسانه های رسمی ما هم استفاده بکنن در قالب رسانه‌های اجتماعی موجود در جامعه، اگه اون حمایت حکومتی وجود داشته باشه، اون حمایت سه قوه وجود داشته باشه، این قدرت عمل رو میتونن پیدا بکنن رسانه‌های ما. خب در غیر این صورت رسانه چون وابسته هست به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی نمیتونه اعتماد سازی بکنه، حالا این رسانه هر رسانه‌ای باشه. خب فرقی نمی‌کنه. و وقتی اعتماد سازی نشه سبک زندگی درست نمیتونه گسترش پیدا بکنه و بیشترین مشکلی که ما الان در دنیای امروز داریم به خاطر سبک زندگی نادرستمونه.
درست.
این عرض بعد.
من متوجه فرمایش شما شدم، یعنی اگر که وظایف حمایتی در مقابل همه رسانه انجام بشه
بله.
خیلی اوقات رسانه مجبور نیست برای تبلیغات آگهی رو پخش بکنه که به هر حال خودش آموزهای سواد رسانی نقض میکنه.
دقیقاً.
خب من واقعا تشکر میکنم هم از سرکار عالی هم از آیت‌الله مسعودی. به نظرم به جای خوبی رسیدیم، به جنبندی خوبی رسیدیم، هم مسئولیت خود رسانه صحبت شد، هم وظایف دولت، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه در برابر رسانه ها، برای که رسانه ها بتونن ایفای نقش بکنن. این نکته رو من خدمت شنوندگان عزیز بد نیست متذکر بشم که هر دو بزرگواری که امروز در برنامه حضور داشتن هر دو خودشون روزنامه نگار هم هستن علاوه بر داشتن مسئولیت های علمی و دانشگاهی، و این اتفاق مبارکی است. ما انتظار داریم آقای دکتر مسعودی انجمن سواد رسانه ایران هم برای افزایش سواد رسانه ای در حقیقت خود رسانه ها، مدیران رسانه ها و ایفای نقش بهتر اونها برنامه‌ریزی جدی داشته باشه و انشالله در یک برنامه دیگری مفصل تر راجع به این موضوع با جناب عالی میتونیم گفتگویی داشته باشیم. تشکر میکنم از دو استاد و بزرگوار و دو روزنامه نگار توانمندی که در این برنامه حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی و سرکار خانم دکتر سمانه ناظریان. همینطور وظیفه دارم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تشکر بکنم که ایشون خودشون به هر حال فارغ التحصیل رشته ارتباطات و مدیریت رسانه‌ای هستند و دارای مدرک دکترا هستند. صدا بردار برنامه جناب آقای مهدی تکلو و تصویربردار محترم برنامه جناب آقای پدرام ملایری و مسئول پورتابل برنامه جناب آقای علی مهربانی. من محمد صادق افراسیابی خدمت شما بودم به اتفاق این بزرگواران در این برنامه، و تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربار گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شدم یارا.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، از این که با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا لحظات دیگه برنامه آغاز یک پایان، یعنی در ساعت 8 بامداد تقدیم حضورتون میشه. سپس در ساعت 9 بامداد افقهای نو رو خواهید شنید. در ساعت 10 بامداد زمین 360 درجه رو خواهید شنید. و سپس در ساعت 11 هم با برنامه اکسیر همراه خواهید بود. پیدا و پنهان رو در ساعت 12 خواهید شنید که بعد از این برنامه هم به استقبال اذان ظهر به افق تهران در ساعت 13:06 خواهیم رفت. فردای روشن اختصاص به شعار سال داره، یعنی جهش تولید، در ساعت 13:15 پخش میشه و برنامه بدون انقضا هم در ساعت 13:30 آخرین برنامه است که در بخش اول تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. انشاءالله که برنامه ها رو بشنوید و اگر نظری هم داشتید حتما با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. ما در انتظار نظرات سازنده و پیشنهادهای خوب شما عزیزان هستیم. 30,000-10,35 هم سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق هم میتونید نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید تا با استفاده از این نظرات انشاءالله برنامه ها تقدیم حضور شما سروران گرامی بشه. خوشحالیم که در خدمت شما هموطنان ارجمند هستیم تا ساعت 14 بخش اول برنامه ها. و اما برنامه بعدی ما آغاز یک پایان هست. این برنامه به بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان و همچنین سرخوردگی اندیشه‌ای و کاهش نظریه پردازی لیبرالیستی و تضعیف قدرت آمریکا می‌پردازه. لطفاً با این برنامه از این لحظه همراه باشید.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از افول امریکا، تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب.